بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لا سیما بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. هدیه نثار سید و سالار شهدا و همه پا به رکاب های ایشون که شربت شهادت نوشیدن و یا با اسارتشون پیام عاشورا رو به ما رسوندن صلوات ناد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
هدیه کنید به همه شهدای اسلام، شهدای انقلاب، شهدایی که متعلق به این جمع هستن، گذشتگانی که تا سال پیش در چنین جمعی بودند و فرصت نکردند دیگه امسال به مراسم محرم برسن و دیگه از میان ما نیستن. انشاءالله همه اینها سر سفره با کرم امام حسین حاضر بشن. هدیه نثار این بزرگواران هم صلوات ند بفرمایید. خب یک مروری بکنیم که دیشب چه گفتیم تا مقدمه‌ای باشه برای عرایض امشب. دیشب عرض کردیم که برای ظهور حضرت ولی عصر و برای به در آوردن قربت امام عصر ما باید دست به کار بشیم و نباید مغرور باشیم یا خیال کنیم که ظهور حضرت با معجزه اتفاق میفته. باید آدم ها هم خودشون رو آماده کنن برای اون فرمان روای مقدس که بیاد جهان رو پر از مهربانی و عدالت بکنه. نمونه هایی هم آوردیم که رفتار ناهمگون ما باعث تأخیر در ظهور شده. علی ابن ابراهیم ابن مهزیار که گاهی اوقات به اشتباه علی ابن مهزیار میگن رو استحتمالا اسمشون رو شنیدید که در عصر غیبت صغرای امام عصر و نه در غیبت کبرا، علت این که میگم رو کلمات گاهی اوقات من نظر دارم، چون در زمان غیبت کبرا بحث دیدار و ملاقات با امام زمان بحث پیچیده است، بحث به این سادگی نیست که برخی گمان میکنن و برخی دیگر اومدن هی پشت سر هم از هم کپی کردن و کتاب چاپ کردن، اسمش رو عوض کردن، طرح رو جلد عوض کردن و امثال این کارها، که کتابهای زیادی رو شاید شما نام ببرید که به نام کتابهایی که در مورد دیدار با امام زمانه، در حالی که این مطلب به این گستردگی در عصر غیبت کبرای امام زمان که ما الان درش هستیم نیست. خیلی اگر من برخی از معیارهایی که خودش یک دو جلسه وقت میگیره، معیارهایی که شما باید تشخیص بدید که کدوم داستان، کدوم ملاقاتی که گفتن درستی یا نه، که وقت زیادی هم شاید از ما بگیره چون یه مقدار بحث تخصصی است، شما خود به خود بعد به کتاب ها که مراجعه بکنید تصدیق میکنید که خیلی از این داستان هایی که در مورد دیدار با امام زمان اومده تخیلی بوده، حقیقی نبوده، اصلا شخص امام زمان نبوده، مطالبش اصلا قابل استفاده نیست. ولی متاسفانه چون ما گرفتار روزمرگی شدیم یک و در مورد معارف مهدوی و امام زمانی بهش بیش از حد کم حتی بهش نپرداختیم، در این حال که نمیگیم چنین چیزی امکان نداره ولی بسیار محدود و با معیاره، این باعث شده که حتی برخی متاسفانه فرصت طلب اومدن سوء استفاده کردن و به خاطر اینکه جیبهای نامبارک خودشون رو مثلا پر کنن یا امثال اینها، یا اینکه نه نیت خوبی داشتن ولی جهل داشتن نمیدونستن، از این مطالب رو زیاد منتشر میکنن، در حالی که خیلی از اینها هیچ واقعیتی نداره و اصلا ما در عصر غیبت امام زمان موظف نیستیم که بریم امام زمانمون رو ببینیم، اصلا ما موظف بشین این چیزی نیستیم. اون چیزی که از ما خواستن اینه که شما رضایت امام زمانت رو جلب کن، مثل حضرت مسلم که دیشب عرض کردم، نمیدوید که بره امام حسین رو ببینه، رفت اون چیزی که امام حسین میخواست رو انجام بده. هانی ابن عروه همین کار، خیلی از شهدایی که بودن زمان امیرالمومنین هم اینجور بود. مالک اشعر نمیگفت که مثلا یا امیرالمومنین مثلا قربون صورتت من بزنم همینجا با اونا میخوام ببینم. حضرت حکم میداد برای جنگ، حکم میداد برای فرمانروایی مصر، چشم میرفت کاری که حضرت میخواست انجام بده، نه اینکه حضرت رو ببینه، وگرنه ابو سفیان هم پیغمبر اکرم رو میدید. ما در عصر غیبت کبرا اصلا موظف به چنین چیزی نیستیم. اگر چنین چیزی اتفاق بیفته که خیلی نادره، یک توفیقی است که اگر باشه. به خاطر همین اصلا مسئله نیست که مورد تکلیف ما باشه، جز وظایف منتظران باشه. تو سبک زندگی که دارم عرض میکنم اصلا جز موارد نیست. یک دو اون مواردی هم که گاهی اوقات میشنوید اینا باید خیلی با دقت باشه، باید با مشورت باشه با کسانی که اهل هستن. اما این چیزی که الان دارم خدمتتون عرض میکنم مال زمان غیبت صغرای امام زمان هست. غیبت صغرا میدونید 4 تا نائب بودن، هنوز ارتباط مردم با امام زمان قطع نشده بود. با نائبان حضرت، با حضرت ارتباط داشتن، نامه مثلا میدادن، جواب نامه میگرفتن، خمس و وجوهات امثال اینا میدادن، سوال میپرسیدن جواب میومده، ارتباط قطع نبود. علی ابن ابراهیم ابن مهزیار اهوازی بعد از 20 سفر که حضرت ولیعصر رو سفر حج که اون سفر 20 موفق میشه حضرت ولیعصر رو ببینه، سفر آخر میان پیام براش میارن که بیا که تو که اینقدر شوق دیدار داشتی حضرت شما رو طلبیده. وقتی به محضر امام زمان مشرف میشه، جالب اینجاست، امام عصر بهش میگه که علی ابن مهزیار کجایی؟ ما منتظرت بودیم. خیلی عجیبه، ما وقت فکر میکنیم که ما خیلی منتظر امام زمان هستیم. من یه جایی مثالی زدم، گفتم ببینید مسئله امام برای ماها مسئله پدره. تو روایت امام رضا ائمه دیگر هست، میگن ما ائمه پدران شما هستیم. یه بچه اگر نااهلی کنه بره بیرون از خونه، حرف بابا مامانش رو گوش نده، اگر یه مدتی بمونه دلش تنگ بشه مثلا برای پدر و مادر خونش که بیاد، چندین برابر دل پدر و مادر بیشتر تنگ میشه. مامان دیگه غذا نمیتونه بخوره، شب بابا اصلا خواب به چشش نمیاد، بعد از نماز دعا میکنه مثلا بچم کجا بوده، کجا رفته. امام زمان پدر ما و شماست. همونقدر که شما فکر میکنی که خیلی دلت برای این پدرت تنگ شده، اونو زب در چند بکن، دل امام زمان برای ما تنگ شده. فرمود که ابن مهزیار کجا بودی؟ دل ما تنگ شده برات، منتظرت بودیم. پسر مهزیار میگه که آقا شرمنده، ما راهی راستشو بخوای پیدا نکردیم. میدونید که من 20 سال حج میام برای اینکه میدونم شما در ایام حج مشرف میشید مکه، اعمال حج انجام میدید. من 20 سال میام که اعمال دادم شما رو ببینم، راهی نداشتم. حضرت یک جوابی میده که با همین سبک زندگی ما کاملا مربوط میشه. میفرماید که نه، اینجور نیست که شما میگید، شما رفتید دنبال دنیا. شما نش خود شخص ابن مهزیارا، شما یعنی شیعه، شما رفتید دنبال دنیا، رفتید پول جمع کنید، جیباتون رو پر کنید، به ضعیفا که رسیدید لهشون کردید، رفت و آمد با خیشان با ارهام رو ترک کردید، قهر کردید و و و مواردی که میگه. همین باعث شد شما عذری ندارید. عجیبه، امام عصر میفرماید میگه شما عذری ندارید، کوتاهی داری میکنید. ما نمیدونستیم، این حرفا نیست. این که من میگم که ما تو روش زندگیمون باید دقت کنیم تا زمینه ظهور حضرت فراهم بشه، برای اینکه شما، من دیشب برخی موارد عرض کردم، اینم یه مورد دیگر. ببینید مشکل اتفاقا همینجاست که ما دقت نمی کنیم، دل حضرت خون میشه، تو ناله های شبانه برامون دعا میکنه که اینا به بهانه محبت ما، از روی که محبتی که ما دارن میرن جرأت پیدا کردن میرن گناه میکنن. به تعبیر من عرض میکنم، نمیفهمیم این کار انجام میدیم، جاهلانه این کار انجام میدیم. خدا اینا رو ببخش. این ایام ایامیه که ما فقط نباید شور داشته باشیم و یه گریهی بخونیم و یه تقبل الله و بالاخره قبول باشه، مجلس خوبی بود الحمدلله، خیلی خدافظ شما، این حرفا نیست. شما برای همون امام غریبی که من دیشب عرض کردم دارین عزاداری میکنید، آه از دل برمیارید، پسر همین امام غریب هم ملقب شده به غریب. شما اگر ناراحتید میگید یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش بودم امام حسین از غربت به اندازه سهم خودم در می آوردم، خب پسرش که هست بسم الله. اگر واقعا صادقیم در این ادعا، هر کس به اندازه خودش، شما برادر من، شما خواهر من، هر کس به اندازه خودش میتونه سهمی داشته باشه برای اینکه این مانعی از موانع ظهور رو برداره، حضرت از غربت در بیاد، تشریف بیارن. ما اینجا اومدیم برای اینکه خودمون رو چک کنیم، ببینیم چه نقطه ضعفی داریم، چه وظیفه‌ای داریم. امام حسین کشته نشد که ما گریه کنیم براش، کشته شد میگه کجا نوشته من کشته شدم شما برام گریه کنید، این حرفا رو نداریم. فلسفه امامت این نیست که بره کشته بشه بقیه وایسن براش گریه بکنن سینه بزنن، فلسفه امامت اینه که بیاد دست ما رو بگیره به سعادت دنیا و آخرتمون برسونه. ما چون کوتاهی کردیم که چنین کسی رو از دست دادیم، حالا داریم گریه میکنیم براش. این نتیجه تبعی این مسئله است. فرمود انا قتیل العبره، من کشته عشق هستم، نه اینکه وایسیم همه کارا تعطیل فقط بشین گریه کن. این گریه باید در ما حس تحرک پیش بیاره. نمونش آ چیکار کنیم؟ میگم فرزندش از غربت در بیارید، گریه کنید و بعد برید فرزندش رو از غربت در بیاریم. ما باید این کار انجام بدیم. معتقدم تمام مجالس حسینی اگر با پسرش گره نخوره ابتر میمونه، یعنی به هدفش نمیرسه، هدف چیزی دیگریه. انشالله تو بعضی از مباحث میرسم که ما اصلا عزاداری با چجوری بکنیم، عزاداری برای امام حسین درستش چجوریه. وقتی معیار بگیم نگاه میکنیم خیلی مواقع اصلا عزاداری های ما هم عزادار نمیشه، بعضی حرفا رو زد، بعضی حرفا رو نمیشه زد. ببینید روز این که من رو شیوه زندگی حساسم به این جهته که ما داریم با دست خودمون زور امام هی داریم تأخیر میندازیم، هی داریم تأخیر میندازیم، بعد میگیم که کی میای، شعرم که الحمدلله به وقت بلدیم، پیامکام که چیز میشه، حضرت کی میای، چرا نمیای، ببخشید مثل اینکه ما طلبکار شدیم، بجن که حضرت طلبکار باشه ما شدیم طلبکار. یه مقدار آدم سرشو بندازه پایین پیش پدرش، یکم بندازه پایین، من اشتباه کردم، ما اشتباه داریم میکنیم، این نحوه زندگیمون غلطه، قبول کنیم. چقدر مغرور متکبرانه از آن بایستادیم، طلبکارم هستیم، حالا دو قطره عشقم معلوم نیست با معرفت باشه نباشه که میخواد بیاد. ها ببین برای جدت هم گریه کردم، ها یالا این چیزا رو نداریم. ما همینجا که اومدیم به سر صدقه حضرت اومدیم، حضرت صاحب الزمان هست ولی صاحب الازا هم هست، راه نده، کی میخواد بیاد اینجا، کی میخواد بیاد؟ لطف کردن به ما، ما اومدیم اینجا نشستیم. نمیخوام قدر منزلت شما رو کم کنم، و من کیم که قدر منزلت شما رو کم کنم، میخوام بگم توقف نکنیم. توقف بکنید، توقف مساوی با مردگی، میمیری، باید حرکت کنیم، رشد باید بکنیم. خب این سوال اولم بود. رو سوال دومم یک بحث دیگری را آوردم، چون بحثی رو میخواستم مطرح کنم، گفتم ما سبک زندگی عاشورایی اگر داشته باشیم زمین ساز حکومت حضرت میشه. ما دیشب فقط فرصت کردیم در مورد سبک زندگی صحبت کنیم، یادتونه؟ ما فرصت دیگر نکردیم به بود عاشورایش بپردازیم، فقط گفتیم سبک زندگی عاشورایی الگوه برای کسانی که در عصر غیبت بخوان خوب زندگی کنن. خوب زندگی کردن یعنی سبک زندگی عاشورایی. سبک زندگی اسلامی اگر میخواد یک الگو و نمونه عینی پیدا کنه، سبک زندگی اسلامی یعنی سبک زندگی عاشورایی. حالا چرا؟ چراش امشب انشاءالله خدمتتون عرض میکنه. ببینید شما از چشمنداز حکومت امام زمان ساده ترین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟ حضرت میاد در یک نبرد حق علیه باطلی، جبهه حق پیروز میشه، حق حاکم میشه، امام حق حاکم میشه، قوانین حق حاکم میشن بر کل هستی. ساده ترین چیز لیاز هرهو علی دین کل، ولو کره هل مشرکون، ولو کره هل کافرون. خب شما برید سال 61 هجری، یکم عقب برید، عقب 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 عقب، سال 61 هجری، اونجا چه اتفاقی افتاد؟ همین بود دیگه، نبرد حق علیه باطل بوده. اختلاف خانوادگی داشتن اینا، مگه کربلا سنی اختلافات خانوادگی بوده؟ دعوا داشتن، ارث و میراث مثلا قرار بود تقسیم کنن، با هم دیگه دعوا گرفتن، چی بوده؟ بحث حق و باطل بوده، جریان حق و باطل بوده، یه گروه حق یه گروه گروه باطل بوده. این جریان ادامه داره تا همین الان و بعدش تا زمان ظهور حضرت ولیعصر. و خدا وعده داده، وعد الله الذين امنوا، یا جای دیگه و نريد ان نمن على الذين استضعفوا الى اخر آیه، فرمود وعده دادیم که ما تو این نبرد بالاخره حق رو غالب میکنیم. اما حواس شما برادرم، شما خواهرم، من باید حواست به این باشه که اصلا بحث نبرد حق و باطل حتی سال 61 هجری هم نبود، جریانه، این یک جریانه، سال 61 هجری هم نبود که الان برسه 1400 و اندی مثلا بگذره تا زمان ظهور حضرت بیاد، حتی سال 61 هجری هم نبود. بس کی بوده؟ بس کی بوده؟ از زمان خلقت ما. ببین یک قصه قرآنی برای تعریف کنم. اول سوره بقره اومد، خدای متعال یه روزی که اصلا روز نبود، یه زمانی که زمان نبود، فرمود که من میخوام یه موجودی خلق کنم، انی جاعلٌ فی الارض خلیفه، من میخوام یه موجود خلق کنم جانشین من باشه رو زمین. داد فرشتادر اومد، آقا خدا جو الهی قربونت برم، ما تو رو تسبیح میکنیم، ما تو رو تنظیم میکنیم، ما فدات میشیم، آخه این چه موجودیه تو میخوای به وجود بیاری که خون ریزی میخواد بپا کنه؟ از کجا فهمیدن فرشته انسان خون ریزی بپا میکنه؟ اگه گفتید من آدم زادم باشه، از کجا میفهمیده؟ نه نه، همین تیکه که گفتم توش جوابشه، اینی جائلون فل ارز خلیفه. شما از عالم زمین برید بالا، مثلا فرض کنید که از دنیا وقتی که رفتید تو عالم برزخ برید، تو عالم قیامت برید، اونجا محدودیت زمان مکانی نیست، اصلا زمان و مکان اونجا معنی نداره. در زمین محدودیت زمانی داری، محدودیت مکانی داری. فرض بفرمایید یه تیکه این قسمت باشه، من همین الان به شما بگم این یه تیکه‌ای که دیدید اینجاست، هر کس تو این جلسه بیاد تو این یه تیکه بنشینه، سه تا از دعاهاش حتما مستجابه. کسی بیاد اینجا بشینه، خب اینجا جای چند نفره؟ یک نفر. شما چند نفرین؟ 100 نفر مثلا. خب میخوام بیاد اینجا بشینه، جا میشه؟ دعواتون میشه. جاهلون فلعرض دیگه، فرشته ها از اون زمینه فهمیدن، زمین چون محدوده این میخواد بره تو زمین، یکی دوتا ستا که نیستن که زیاده، دعواشون میشه. گفتن خدایا تو کسی خلق کنه خون ریزی بپا کنه بزنه با هم دیگه دعوا باشه، اینجا جای منه، این پست جای منه، من این مقام میخوام بگیرم. ببین این دعوایی که الان هست بسه چیه؟ زمینی بودنشه دیگه. شما از زمین که برید بالاتر دیگه از این خبران نیست. تو عالم برزا شما چشم بیمنده باز کن، از این ور اون ور هستید، اون طرف میخوام به این ور مخواهید، بهشت خیلی وسیع تر از اینا. هر مرحله که شما مرحله های زندگی میره بالاتر، محدودیت ها نیست، زمان مثلا معنی نداره اونجا. قبل از دنیا میجوه اصلا زمانی نبوده، برای ما گرچه خیلی میدار مشکله، چون ما تو ظرف زمان و مکان هستیم که بیان چی زمان نبود، چیزی بود، چجوری بود، درکش سخته، آدم باید تمرکز کنه و خوب فکر کنه که منظور چیه. خدا فرمود که من میخوام در زمین فرش، من یک کسی میخوام خلق کنم که بعدا اسمش شد آدم، انسان، شما شدی. داد فرشته ها در اومد. خب خدا چه ویژگی داشت که بعدا شما تو سوره مؤمنون، اوایل سوره مؤمنون، همین صفحه اول سوره مؤمنون پایینش که چند آیه میخونید، پایینه، آیه پایینی میبینید اونجا خدا به خودش میگه بارک الله، وقتی خلق میکنه میگه بارک الله، عجب چیزی خلق کردم. میگن خدا آدم خلق کرد، گفت عجب چیزی خلق کردم. آدم ها کامپیوتر خلق کردن، گفتن عجب چیزی خلق کردیم. گفت عجب چیزی خلق کردم. خب خلق خدا که گفت عجب چیزی خلق کردم واسه چی بوده؟ خدا در درون وجود شما یه عنصر قرار داد، این عنصر خیلی عجب غریب بود، تا الان سابقه نداشت، عنصر قرار داد به نام اختیار، کاملش را، یعنی اون ورژن آخرش را گذاشت تو انسان. وگرنه جنیان هم یه اختیاری دارن اما به اندازه انسان نیست. حتی امام انس امام جن هم هست، کاملش را، یعنی اون دیگه نسخه نهایی رو کار گذاشت تو انسان، عنصر اختیار. فرشته جاده یه طرفه، از اون بر شما حیوان هم بگیری غریزه، یه طرف هست. ولی انسان یه عنصر قرار اختیار. خدا گفت عجب چیزی خلق کردم، همه موجودات مجبورن، من از جنس خودم، از جنس خودم، نه جنس خودش در آورده، که خدا همه کار بود اختیار دارد در شما دمید. خیلی عجیبه. انا عرضنا الامانت علی السماوات، ما امانت دادیم، ما امانت رو برداشتیم به آسمون ها و زمین دادیم، همه ترسیدند. این عنصره که بهتون میگم، این عنصر چیه که میگه ما این امانت رو خواستیم به آسمون ها زمین بده، ترسیدن و اشفق نمینا، همه ترسیدن، گفته خدایا ما اینو نمیخوایم. این عنصره نه آقای عنصره ها، نه نمیخوایم. گفت انسان گفت بده، کار گذاشته خودش. میدونی چرا؟ چون شمشیر دولبه، این عنصر شمشیر دولبه. غیر از انسان بقیه تو همون مسیر دارن حرکت میکنن، همم خاضه در محضر خدا مطیع هستن. تنها موجودی که سرکشی میکنه در مقابل خدا کیه؟ همینی که این عنصر رو داره، چون اختیار این عنصر گذاشته، اختیار شمشیر دولبه. خدای متعال قرار داد شما با عنصر اختیار، گفته که دو راه برات میذارم، از خصلت فرشته ها در ما گذاشت و از خصلت حیوان ها. گفت که تو از این عنصر استفاده کن، خوب انتخاب کن، فرشته خویی رو انتخاب کن. فکان قاب قوسین او ادنا، حضرت رسول وقتی به معراج رفت، روش سعود به یه جای رسید، با جبرئیل امین با هم داشتن سعود میکردن، به یه جای رسید جبرئیل امین دیگه وایساد. حضرت رو کرد گفت که جبرئیل چرا وایسادی؟ بریم. فرمود دیگه نمیتونم بیام، سعه وجودی استعداد من دیگه بیش از این نیست، من این دیگه بعدش خودت باید بری رسول الله. اگر اینها نبودن آبروی ما پیش ملائک رفته بود. خدا گفت که من چیزی خلق کردم، بعدم میفهمید اینها بودن، یعنی من امثال من که نبودن، اینقدر رشد کرده، محبوب ترین برترین فرشته مقرب الهی میرسه میگه من دیگه کم آوردم، دیگه بیش از این نمیتونم، یا رسول الله تو دیگه برو. و ائمه گرامی ما اینجوری بودن، و ما هم اگر این مسیر باشیم همینجور میتونیم بریم، تو همین مسیر میتونیم بریم که اگر باشه. خب از اون بر حالا اگر کسی این عنصری که در وجود من و شما قرار داده شده، گفتیم دو لبه داره، این یه لبه حیوان صفتی اگر باشه، برای چی میشه؟ خدا هیچ تعارف نداره، میگه اولائک کل انعام بل هم ازل و سبیل، اینایی که اینجوری میکنن از این مسیر میرن مثل حیوان، بدتر از حیوان، هیچ خجالت رو نمیکشه، خجالت نداره که خدا خالقه دیگه، ما چی کاریم، نفس ما دست خداست. میگه این طور بری اینجا میرسی، این ور بری به اینجا میرسی. آقا این همونی بودی که آسمان و زمین ترسیدن، گفتم بذار ما هم بذار همونی که هستیم بذار باشیم، این وضعش خیلی خطریه، این اگه ما یه مدار حواسمون نباشه بعد این از این عنصر استفاده بکنیم، این عنصر به جای اینکه ما رو رشد بده ما رو نابود میکنه. ما نخواستیم. اون امانت بزرگی که الان در قلب های من و شما قرار داده شده به نام اختیار، اختیار داری مجلس امام حسین بیای میتونی نیای، اختیار داری مجلس گناه بری میتونی نری، اختیار داری. ارزش ما و شما به همین عنصره. خب فرمود که آدمی زاد برید پایین، ما میخوایم اختیار. میدونید اختیار دوراهی داره، دوراهی با خودش امتحان داره، وقتی دوراهی شد امتحان پیش میاد، وقتی قرار امتحان پیش بیاد ما یه مکان امتحانی رو دیدید که بعضی امتحان پیش میاد، میگن مکان امتحان، زمان امتحان، سوال امتحانی. مکان امتحان چی شد؟ زمین. اه به تو، همه برید پایین، مکان امتحانیتون دنیاست. این مکان امتحانی، زمان امتحانی رو شما بگید. کی؟ احسن. قدر عمرتون، زمان امتحان قدر عمرتون، یعنی لحظه که میاد تا اون لحظه که میخواید برید. زمان امتحان، سوال امتحان، یه سوال خدا بیشتر نداد. همه انبیا اومدن فقط به ما راهنمایی کنه، این سوال درست بزن. یه سوال داده به ما تستی، گفته تو بزن، تقلبی هم نیست، یعنی میتونی نگاه کنیم برای نیست این زده ما بزنیم، اینجوری نیست، حقیقیه. یعنی شما در طول زندگی چطوری زندگی کردی طبق همون میگن که این شما تست الف رو زدی، ب رو مثلا زدی، کدومشو زدی؟ سوال امتحانیته. چیه سوال؟ چیه؟ شما در زندگی خود، برای اونایی که می‌نویسن دارم آروم و املایی دارم میگم، شما در زندگی خود کدام گزینه ذیل را محور تصمیم گیری قرار میدهید؟ این همه آیات روایات، این همه انبیا فقط اومدن فقط گفتن به ما روش تست زنی رو یاد بدن تو زندگی. همین تستتو درست بزن. الف حق، ب باطل. تازه یه کار دیگه هم شده، مثل برگه های امتحانی رو آوردن و پخش کردن، همه حل کنین. بعدن انبیا اومدن گفتن حواستون رو جمع کنین، حواستون رو جمع کنین، مثل این برنامه های مسابقه تلویزیون که نشون میده، مثلا میگه گزینه الف، گزینه ب، میگه خودش اشاره میکنه. همه انبیا اومدن گفتیم که به اصطلاح یا رسولان الهی، برای ما این سوال دادن جوابش رو نمیدونیم. میگه خب بخونید، بخونید سوال، میخونید، میگه الف، حرف نمیزنه، نه نگاه میکنه، میگه الف، ب. هممون فهمیدیم کدوم گزینه رو باید بزنیم. کدوم گزینه؟ گزینه الف معلومه، حق. حق رو کسی بزنه سود میکنه، گزینه ب باطل رو کسی بزنه سود. جوابم به ما دادن، خیلی واضحه. قاعدتا وقتی من برگه ها رو جمع میکنم، من که دارم از میکنم، یعنی به عنوان یک نماینده دیگه، نماینده های خدا، وقتی من برگه ها رو جمع میکنم، قاعدتا وقتی میبینم برگه ها رو، همه باید کدوم گزینه زده باشن؟ الف دیگه، حق رو باید زده باشن. برگه ها جمع میشه، عجیب، خیلی از برگه ها برو زدن. چرا اینجوری شده؟ دیگه جوابم دادن که گفتنم سعادت مالف، چرا گزینه بره زدم باطل زدم؟ میدونی چرا؟ چون خدای متعال از همون عنصر اختیار اون شمشیر دولبه که آسمان ها و زمین میترسیدن، خدا یه کرامت از خودش بروز داده. خدا معمولا کرامت معجزه انجام نمیده، شما معجزه میگه پیغمبرها، من میخوام یه معجزه بگم خدا انجام داده، چون مصداق حقیقی حق میدونید که یه خود خداست، والله هو الحق، حق مصداق واقعیش خدا خداست. و بعدن کتابی که میده، کتاب خدا میشه حق، رسول خدا میشه حق، هر چی که منتسب به خدا میشه میشه حق، هر چی نباشه میشه باطل. خدا یه کرامت به وجود آورده، همون باعث شده که خیلی ها اشتباه میکنن، یعنی تو زندگیشون به جای اینکه بر مبنای حق تصمیم گیری کنن، زندگی کنن، که یه جایی برن نرن، این حرفو بزنن نزنن، اینو نگاه بکنن نکنن، اینو بخورن نخورن، ببین همش انتخابه، ببینید همش انتخابه. خدا اومده کرامت، چه کرامتی بروز داده؟ گوهر بی نظیر حق رو که پر از تلعلعه، پر از قدرته، این رو انداخته تو گلولای سنگ بی خاصیت باطل که هیچ کار نمیتونه انجام بده، گذاشته تو دکوراسیون طلا. بعضی رو شک افتادن، آقا نکنه این جواب سوالی چوری شده، نکنه الف و ب جا به جا شده بودن. خیلی میگن عقل به چشمه، واسه همین نگاه میکنه تعجب کردن، ای بابا چرا اینجوری شده؟ آجا یه مثال بزن چجوری خدا این کار انجام داده. خیلی ساده بهت بگم، خیلی ساده، خیلی ساده. حسین زیر سم اسب، یزید بالا تخت طلا. معلومه وقتی کسی عقلش به چشمش باشه میگه ای بابا چی شد؟ این باعث میشه آدم ها کم میارن تو سبک زندگیشون، آدم ها کم میارن. دیگه میبره، دیگه طاقت نداره، میگه احتمالاً سوالای دستکاری شده، یه قضیه تو کار هستن. اصلا کی اون طرف رفته دیده اومده؟ هی بعدا شبهات و سوالات به سر هم مطرح میشه. کرامت خداست دیگه. من بارها گفتم شما مثلا تو خونه یه داداش داری قهرمان کشتیه، یه روز میری خونه نگاه میکنی داداش قهرمان کشتی رو حال ولو شده است، داداش 5 ساله پاشو گذاشته رو سینه داداشه، میگه داداش ببین داداشمو ضربه کردم. و کسی عاقل باشه چی میگه؟ که بابا این خالی بندی ها رو بذار کنار، نه بازیه. چرا؟ میگه بابا اون قهرمان کشتیه. اما کسی ظاهر بین باشه چی میگه؟ میگه سید و شهدا هممون میدونیم که اینا مظهر قدرت خدا هستن، اصلا نیاز به هیچ کس نبود. هیچ کس یعنی هیچ کس ها. بد داری حرف میزنی، یعنی حضرت ابوالفضل، ببخشید حضرت ابوالفضل، یعنی حضرت ابوالفضل هم نبود، هیچ کس نبود. فکر میکنی مثلا امام حسین از پس اینا بر نمی اومد؟ مظهر ولی خلیفه خدا میدونی چی؟ یعنی مظهر قدرت خدا، مظهر علم خدا، مظهر مهربانی خدا، همه قدرت کل رو دارن. اینا نشون دادن که به وقت کرامان معجزاتی از ائمه میاد، اینا نشون دادن اینا قدرت محضن. ولی قضیه چیه؟ میگه زمانی که حضرت به کربلا رفتن واقعش اومد، میگه این ملائکه اجنه میگه نیومدن، یا خلیفت الله اذن بده حالشون جا میاریم، به تعبیر خودمونی فرمون نه بایستید، چون قرار ما امتحان بشیم دیگه. قراره این گوهر برای این که ببینم آدم هایی که لیاقتشو دارن، لیاقت دارن یعنی این عاقلن، اینو بدونید، اونایی که مؤمنن، اونایی که دیندار هستن، اونا عاقلن. اونی که همچین خودشو اتو کشیده احساس میکنه، میگه من خیلی روشن فکرم و اصلا دینی ندارم، این من به نظرم اینجوری رسیده، این احتمالاً که نه، طبق روایت امیرالمومنین که خون میکنم، این عقلش میسین که پارسنگ برداشته، چون امیرالمومنین فرمود لا دین لمن لا عقل له، اونی که عقلش به کار نمیندازه این دین نداره. معلوم میشه رکن دینداری ما عقلانیته، یعنی باید عقل به کار بنده، عقل بیاد حیام میاد، که عزیزمون داشت صحبت میگرد، عقل بیاد حیام باش میاد، شک نکنید. یعنی چی آجا؟ یعنی میخوایی بگی اونایی که بی‌حیایی میکنن یعنی حالا دیگه، حالا این قسمتش ما فعلا و این واقعیتیه. خب ببینید شما تو این مساوی قرار میگیر، حالا امتحان سخت میشه، چون شما یه ظواهری رو میبینی گاهی اوقات هضم نمیتونه آدم بکنه. انبیا میگن نکنه، ببین حواستو جمع کن، اینا انما هذه الحیات الدنیا لعب و لعب، اینا بازی ها، حواستو جمع کن، اینا همش فیلمه، واقعیت چیز دیگه است. گول نخوری، فکر کن اینی که خوابیده رو زمین این پهلوونه. باور کنید برادرای من، باور کنید خواهرای من، اگر تاریخ مستند نداشتیم، من به هیچ وجه قبول نمی کردم که اون شمر ملعون رو سینه سید و شهدا بشینه. اون نانج پشه است، کسی نیست، رو سینه خلیفه خدا نشسته. شما اگه خلیفه خدا رو بفهمید کیه، شما مثل من باور نمی کنید. مگر همین قضیه که گفتم، قضیه امتحانه، فقط همین، باورتون نمیشه که مثلا باورم نمی کنم، باور نه. ولی وقتی که یکی از سخت‌ترین روزهایی که حس میکنم دل حضرت ولی از به درد میاد، سخت‌ترین روزه برای من همین روز است. یعنی من به زیارت عاشورا به این قسمت که میرسم دیگه ولو شدم. یعنی اون قسمت زیارت عاشورا که میرسی باورش نمیشه. این فقط امتحانه، فقط امتحانه. حواستون جمع کنید برادر من، خواهر من، فریب نخورید، فقط اینجا یک فیلم. خدا میخواد صادق ها رو بفهمه، عاقل ها رو میخواد فقط بفهمه. خب خیلی دارم طولانی حرف میزنم. خب وقتی اینجوری شد، آدم ها یعنی ما شما در مقابل این دو گزینه قرار انتخاب های شخصی بکنیم تو زندگیمون، یا حق انتخاب میکنیم یا باطل. انتخاب ها شخصی میشه، ولی انتخابای شخصی یه بازخورد اجتماعی داره. ما موقع دبیرستان که میرفتیم، الان الحمدلله این شکسته شده، این قضیه که میخوام عرض کنم، اون موقع دبیرستان میرفتیم مثلا بچه هم میگفتن آه قرمزته یا آبیته، یه سری میگفتن که ما قرمزیم، یه سری میگفتن ما آبی مثلا بودیم. انتخاب‌ها شخصی بود، یعنی کسی می‌خواست انتخاب بکنه تیم قرمز یا آبی رو شخصیه انتخاب میکنه. اما یه دفعه کلاس میشد دو تا گروه، یه گروه قرمزا یه گروه آبی، و الحمدلله الان دیگه زرد طلایی و سبز و سفید و همه چیزام دیگه اومده، دیگه خوب شده، دیگه این چیزا هم ریخته بهتر. ببین دو تا گروه درست میشد، درست عین همین قضیه خلقت که شما میگید، آدم ها اومدن رو زمین، همین اتفاق پیش اومد، دو تا گروه به وجود اومد، یه گروه حق یه گروه باطل، همیشه هم با هم درگیرن. دیدید قبل از مسابقاتی که این قرمز آبی ها دارن همیشه کرکری دارن میخونن، برادران هم کرکری دارن میخونن، تا سال بعد همیشه 6 تایی ها 4 تایی ها 5 تایی ها بالاخره 2 منهای 1 و نمیدونم این چیزا رو میخونن، ضرب و تقسیم با هم دیگه تمرین میکنن. همیشه این تو قضیه حق و باطله پیش اومده. شما به من بگید اولین درگیری گروه حق با گروه باطل بین کیا کیا بود؟ احسن، دل بدی به چیزی که داره میگم، سری میگیر باریکلا، حابیل این ور قابیل اون. ببین اولین درگیری پیش اومد، بعدن این طرفی ها، یعنی گروه حقی بگیری که سردستش خدا بوده، انبیا و اولیا و اوسیا و مؤمنین و این همه، این طرف که فرعونیان و نمرودیان و کافرین و مطرفین و مصرفین و منافقین و و و بگی، شما همه افتادن، دو تا تیم افتادن با همدیگه دارن می جنگن. حالا یاد چند دقیقه قبل حرفم افتادی که نبرد حق و باطل اصلا سال 61 هجری بوده یا نبوده؟ از اول خلقت آدم مطرح بوده، این درگیری ها بوده، درگیری بوده، درگیری بوده، بوده 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 بوده، سال 61 رسیده، آبروی آدم داشت می رفت دیگه، آبروی ما آدمی زاده دیگه داشت میرفت پیش فرشته ها. اگر نبود وعده الهی که حضرت حجت ابن الحسن بیاد، ما تموم شده بود دیگه، رفوزی محض بودیم دیگه، ولی چون اون بود یکم دیگه به ما مهلت دادن. حالا ما تو همون قسمت وقت اضافه شیم، 90 دقیقه تموم شده است، تو وقت اضافه ای، حواست جمع کن. خب تو این بره اومده، حالا شما نگاه بکنید تو قضیه حضرت مهدی بس همینه، تو سال 61 هجری بس همینه، تو وجود شما هم لحظه به لحظه، این که میگم سبک زندگی، یعنی شما تو زندگی روزمره همینه. شما کدوم روزه که صبح تا شب میخوای بری تو دوراهی ها وای نمیسی، این کار انجام بدم یا ندم، اینو بخورم یا نخورم، این رو ببینم یا نبینم، اینجا برم یا نرم. ببین همش دوراهی، صبح تا غروب آدم میپکه، چقدر امتحان، یعنی یه صبح تا غروب. شما اگر بخوای یه مراقبه‌ای که اهل عرفان و سلوک گفتن شما نگاه کنی، قاطی میکنه آدم دیگه، این خاطر همینه دیگه، تو امتحان هستید شما و ما هممون هستیم. دارم میخوام بگم که چرا سبک زندگی عاشورایی فقط زمین ساز حکومت حضرت مهدیه، چون حکومت مهدوی حکومت حق و سبک زندگی عاشورایی توش فقط حق محوری بود، فقط حق. بذار یکی دو جمله از امام حسین براتون بخونم تموم کنم. ببینید محور رو ببینید، یاد بگیرید از این صف چطوری با زندگی بکنید. الان فرمود الا ترون ان الی الحق لا یعمل، امام حسین وقتی قیام داشت رو میگه فرمود مردم میگه نمیبینید به حق عمل نمیشه، و الى الباطل لا يتناها عن، امتحان رو دیدید اون قضیه امتحان و سوال، و از باطل کسی دست بر نمی داره. حاج آقا بدون دروغ که نمیشه کاسبی کرد، آقا عروسی بدون دیلینگ و دلون که نمیشه که، گرفتی چی شد؟ کلام امام حسینه، یعنی همین الان هم این کلام جاریه. فرمود اگه اینجوریه مؤمن زودتر بره به طرف خدا بهتر تا اینکه زندگی کنه، چون قرار تو این امتحان حق محور باشه، حق داره عمل بهش نمیشه به تناسب خودش. این یه جمله، خیلی جمله من زیاد نوشتم، حالا یه جمله شو سعی میکنم دیگه بگم تمومش کنم دیگه، بحثو تموم کردم. یه جمله دیگه بذار خدمت عرض کنم. جوونا برادرای من خواهر من رو این اینا فکر کن، اینا آینده من و شما رو درست میکنه، حتی تو زندگی شخصی مونا. بعد میخواد کار پیدا کنی، بعد میخوای ازدواج کنی، یا الان کار داری ازدواج کردی، بعد میخوای سر کار بری، بعد اینا کاملا با نوع زندگی که بعد میخوای انجام بدی کاملا ربط داره. الان وضعیتت مشخص نکنی، یه روزی پیش میاد که دیگه دیر شده و میگن که ناگهان بانگی بر آمد، خواجه مرد. مرد، تموم شده. رفت. قبل از اینکه تموم بشه موضع‌گیری‌هامون رو مشخص کنیم. این سبک باید انتخاب بشه. فردا روز دوم محرم، ببین میخوام بگم حق محور چی بوده، من و شما باید حواسمون رو جمع کنیم. فردا روز دوم محرم مناسبتش چیه؟ روز ورود کاروان به کربلا. حضرت سید الشهدا قبل از اینکه برسه سوار بر استری بودن. حضرت خوابش میبره، سر روی زین اسب یا استری که داره، خوابش میبره برای لحظاتی. یک دفعه از خواب بلند میشه، یه جمله میگه، دل علی اکبر آتش میگیره. وقتی بلند میشه میفرماید انا لله و انا الیه راجعون، الحمدلله رب. شما این کلمه استرجا که میگن، این کلمه رو کی میگید؟ یه عزیزی از دست دادید، میخواد بری میگید انا لله. حسین قبل از این که شهید بشه میگه انا لله و انا الیه راجعون. حضرت علی اکبر مثل پروانه دور بابا میچرخه این ورون بر، دیگه این حرف رو میشنبه، نگران و مضطرب میاد میگه بابا، این بابا که میگم رابطه عاطفی صرف نیست، این باباییه که امام زمان نشره. گاهی اوقات این روابط عاطفی رو ما اشتباه نگیریم، ما این باباییه که امام زمانشه. فرمود پدر جان چرا کلمه استرجاع آوردی؟ فرمود میدونید داریم به کجا نزدیک میشیم؟ اینجا همون جاییه که خونهای ما رو میریزن، اینجا همون جاییه که سر عباس بالا نیزه میره. اینو کم شنیدی ولی بزن بگیر، اینجا آرام کن، اینجا زینب رو به اسیری ده، اینجا عبود. الله اکبر. ببین حالا این جوون ببین علی اکبر با چه نگاهی میره جلو. یه سوال کرد از پدر، اولسنا علی الحق؟ بابا جون ما بر حق نیستیم؟ فرمود آری. ازن لا نوبالی، ما بر حق هستیم، کشته هم بشیم اشکال نداره، محور حق رو میبینی؟ چیه جو اینجوریه اونطوریه؟ ببین علی اکبر میگه حق رو ببین با کیه، حق با ماست، کشته هم بشیم اشکال نداره، چون آخر با ماست، ما جاودانه میشیم، دشمن رسوا میشه، ما سعادت رو بردیم. ببین محور حق. خب یک مسیری میرن، خب رسیدن کربلا، رسیدن کربلا، بارها رو بیارن. اینجا قرار یه اتفاق بیفته تا روز قیامت همه بزنن به سر سینه، امام زمان شما. الله اکبر. بارها رو دارن میذارن زمین. خب زینب میخواد پیاده بشه، عباسم بودو، علی اکبر، زینبم. گرفتی میخوام چی بگم؟ با عزت و احترام. خب اشکال نداره، یازدهمه، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبه ینقلبون.